بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12 فصل 20، بخش 3 از فصل 20 که مربوط به نحوه صدور کسرت و خود عالم عقل بود میخواییم شروع کنیم. تا ابتدای دلایل اثبات رب و نو آمدیم، گفتیم که از ابتدای دلایل بماند برای این جلسه تا مطالب دقیق‌تر فهم بشه و خسته کننده نباشد. 3 دلیل رو که سهروردی در کتاب حکمت الاشراق بیان کردن و ملا صدرام همونها رو ذکر کردن، علامه اینا رو میارن و هر 3 دلیل رو نقد میکنن. او جلسه پیشین هم خدمت شما عرض کردم که ما دلیل قانع کننده و به تعبیری برهان بر اثبات رب و نو تا حالا اقامه نشده نداریم متاسفانه. این باید روش تأمل کنیم. گفتم انشاءالله یه تأملی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. خب استدلال اول چیه؟ تقریر استدلال اول اینه که سهروردی اینجوری تعبیر میکنه، میگه این قوا و نیروهایی که در نبات و گیاه اینها هست و همین قوا و نیروها باعث میشه که اون گیاه رشد بکنه، تغذیه بکنه، تولید مثل بکنه، اینها یه سری اعراضی هن که علمم ندارن، اعراض فاقد شعور و علمن که در یک جوهر جسمانی حلول کردن. قوا و نیروهای نباتی که مبدع تغذیه و رشد و تولید مثل و اینا هستن، یه اعراضی هستن فاقد علم، اینا در یک جسمی که همون جوهر جسمانی باشد حلول کردن. و وقتی هم که این جسم از بین میره یا تغییر میکنه، این اعراض هم به تبع تغییر جوهر جسمانی تغییر میکنه. دقت میکنی؟ لذا هیچ وقت نمیتونیم این قوا و نیروهایی که مبدع تغذیه و رشد است رو به چی نسبت بدیم؟ مثلا به فرض بگیرید در واقع اون زیبایی های گیاهان رو به این قوا نسبت بدیم؟ هیچگاه نمیتونیم. بالاخره این گیاهان زیبایی های شگفت انگیزی دارن دیگه، دیدین دیگه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این برگ درختان سبز، یه برگ رو شما برمی‌داری، کارگاه هستی است توش اتفاق میفته، یه چیز عجیبی است. حالا این رو شما می‌خوای به چی نسبت بدی؟ ها؟ خب قطعاً نمیتونی اینها رو به اون قوای فاقد شعور نسبت بدی که اون قوا نهایتاً عمل تغذیه و رشد و نمو و تولید مثل اینا رو انجام میدن دیگه. اینا خودشون که علم و شعور ندارن، اینا که نمیتونن مبدا این پیدایش این ترکیب ها و زیبایی های شگفت انگیز گیاهان باشن. میتونن؟ خیر. پس ما ناگزیریم بیایم یک جوهر عقلی مجرد رو فرض بکنیم، جوهر عقلی مجرد رو فرض بکنیم و این زیبایی های شگفت انگیز گیاهان رو به اون جوهر عقلی مجرد نسبت بدیم. آن جوهر عقلی مجرد همان رب النوع است. خوی استدلال اول. اشکال استدلال چیست؟ که البته آدم این استدلال رو میبینه واقعا تعجب میکنه، خیلی شگفت انگیز است از فیلسوفی مانند سهروردی که استدلال های بسیار سست و ضعیفیشون اقامه کرده، خیلی عجیب، از یک فیلسوف بعید است. حالا ملا صدرام که نتونست استدلال جدیدی بیارد، یعنی نیاورده. حالا نقدی که علامه میکنن چیه؟ اولا این دلیل تام نیست. یعنی چی تام نیست؟ به تعبیر بنده دلیل اعم از مدعاست. چرا؟ چون نهایتاً چیزی رو که اثبات میکنه اینه که این چیزهای شگفت‌انگیز، زیبایی‌های شگفت‌انگیز گیاهان و ترکیب‌های گوناگونی که داریم توی این گیاهان میبینیم، اینها به یک جوهر مجرد مستنده، نمیتونه از این جسم گیاه ناشی بشه. جسمی که فاقد شعوره، اعراضی که فاقد شعوره، به اینا نمیشه نسبت داد. ای باید به یک موجودی که مدرکه، علم دارد، شعور دارد نسبت داده بشه. خب موجودی که علم داره چون علم مجرده، اون موجودم باید مجرد باشه. یعنی علم و شعور ویژگی موجود مجرد است. لذا نهایتا اثبات میکنه که این ترکیب‌های شگفت‌انگیز و زیبایی‌های خیره‌کننده گیاهان مستند به یک جوهر مجرد است. اعم از این که اون جوهر مجرد جوهر مثالی باشد یا جوهر عقلی باشد. چون خود سهروردی عالم مثال رو اثبات کرده بود، اتفاقی که از نوآوری های خوب سهروردی همین اثبات عالم مثال هست. لذاست که آقا شما نهایتا میتونید بگید که این زیبایی های شگفت انگیز گیاهان مستند به جسم و جوهر جسمانی و عوارض مادی که فاقد شعورن نیست، اینا باید مستند به یک موجود مجرد دارای علم و شعور باشه. حالا اون موجود مجرد میتونه مجرد مثالی باشه، میتونه مجرد عقلی باشه. پس دلیل اعم از مدعا است. مدعا اینه که بگه اون موجود مجرد عقول ارضی یا رب النوعه، در حالی که احتمال دارد عقول ارضی نباشد یا مجرد مثالی باشد که مادون عقول ارضی است، یا اصلا مجرد عقلی باشه ولیکن عقل طولی باشه. کی گفت عقل ارضی مثلا؟ حالا ما میگیم اون جواب میشه داد، اینجوری میگیم میتونه به مجرد مثالی نسبت بدیم آقا، یا به عقل ارضی یا به مجرد مثالی. شما در دلیلتون نکته ای نگفتید که اسناد این زیبایی های شگفت انگیز و خیره کننده به مجرد مثالی رو باطل کنه. پس احتمال داره که مجرد مثالی مراد باشد. دلیل شما مفتنی بر حصر عقلی نیست و در چنین مواردی ازا جا احتمال بطل الاستدلال. اشکال دوم، برفرضی که آقا بگیم این دلیل تامه، برفرضی که بگیم این دلیل تامه، یعنی چی؟ یعنی آقا این زیبایی های شگفت انگیز و خیره کننده گیاهان به یک جوهر مجرد عقلی برمیگرده. ولیکن چرا شما این جوهر مجرد عقلی رو به واسطه صور نوعیه نمیگیرید؟ آقا صور نوعیه در گیاه و حیوان و انسان همان چیه؟ همون نفس دیگه. قبلا توضیح دادم این رو خدمت شما، گفتم که در جمادات صور نوعیه که میگن مثل صورت نوعیه چوب و آهن، همین صورت نوعیه جمادیه رو که بهش میگن صورت نوعیه، وقتی به مرحله نبات و حیوان و انسان میرسه از همین صورت نوعیه نباتیه حیوانیه و انسانیه تعبیر به نفس میکنه. نفسم مجرده دیگه، صورت نوعیه نبات و حیوان انسان که میشن همون نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی، اینا مجردن. خب چرا شما چرا به این نسبت نمیدی؟ مگر نه این است که صورت نوعیه یا نفس نبات و گیاه و انسان مدبر بدن گیاه و حیوان انسانه؟ مثلا ویژگی نفس ویژگی مدبریته. نفس موجود مجردی است که تعلق گرفته به بدن مادی و تدبیر میکند بدن مادی رو، اهم از این که نفس نباتی باشه، حیوانی باشه یا انسانی باشه، فرقی نمیکنه. چرا به این مستند نمیکنید؟ لقائل ان یقول، ممکنه کسی بگه که آقا این زیبایی های شگفت انگیز مال اون نفس اولا و این نفس هم برمیگرده به اون عقل، یعنی یک علت غریبی براش در نظر بگیریم به نام نفس مجرد. اون نفس مجرد رو شما چرا چی نکردین، مطرح نکردین؟ و در استدلال شما هم نکته یافت نمیشه که نفس مجرد مثلا مدبر این زیبایی های شگفت انگیز گیاهان و حیوانات و حتی انسان ها نباشه. دقت کردین؟ پس ما میتونیم بگیم آقا این زیبایی های شگفت انگیز مستند به صورت نوعیه یا همون نفس نبات هست و به واسطه این صور نوعیه و نفس نباتی بر میگرده به اون عقل مجرد. راحت کردیم. جدای از این که شما چه دلیلی دارید که حتما به عقول ارضی برگردونید؟ خب یکی بگه که اون به عقول طولی برمیگرد، البته ایشون میتونه جواب بده که آقا ما قبلا اثبات کردیم که پس از عقول طولی عقول ارضی است، لذا اینو سهروردی به راحتی میتونه جواب بده، چون قبلا با دلیل اثبات کردیم که مادون عقول طولی عقول ارضی است، لذا نزدیکترین عقول به انواع مادی و عالم طبیعت همین عقول ارضی است، لذا ما نمیتونیم به عقول طولی نسبت بدیم. برای همینه که علامه این بخش اشکال رو نمیگن، همین دوتای اول رو میگن. متن رو نگاه کنید بعد بریم استدلال رو. احدها ان القوى النباتیه من الغازیه و النامیه و المولدته اعراض حلتون فی جسم. قوای نباتی مانند اون قوهی که تغذیه میکنند، قوهی که رشد و نمو میکنه و قوهی که مولد است تولید نس میکنند، اینا اعراض حال در جسمند. البته دقت داشته باشین که این قوای نفسانی، قوای نفس نباتی از نظر فلاسفه مشا و فلاسفه حکمت متعالیه جوهرند، اینا اعراض نیستن. این بر مبنای فلاسفه اشراقه، که البته علامه میتونست همینم ایراد بگیره، نگرفتم، که آقا شما قوای نباتی را که در واقع همون قوای نفس نباتی است یا همون صورت نوعیه، اینها رو چی میدونید؟ شما اعراض میدونید، چون فلاسفه اشراق صور نوعیه رو اعراض میدونن، اینا رو جوهر حساب نمیکنن. دقت میکنید؟ لذاست که میگه اینا اعراض حال در جسمن. این بخشم میشد اشکال گرفت که آقا شما میگید اعراضن، ما میگیم جوهرن اینا. ولی چون ظاهرا مستقیما به بحث ارتباط نداشت، علامه طباطبایی متعرض این بخش نشد، برای همینه که نگفتن. موضوعها متغیرتون به تغیرهی، متحللتون به تحللهی، فاقدتون للعلم والادراک. این قوای نباتی اعم از قوه غازیه، نامیه و مولده، اینا اعراضن و موضوع این اعراض متغیر است و موضوعها متغیرتون به تغیره. موضوع این اعراض در واقع با تغییر این موضوع اینها متغیر میشن. دقت کنید، یعنی جاها رو عوض کنید. متغیرتون این اعراض به واسطه تغییر این موضوع، متحللتون این اعراض به واسطه تحلل این موضوع. چون موضوع که همون جسم به تحلیل میرود، یعنی از مثلا کمیتش کاسته میشه، از بین میره آرام آرام، این اعراضم که سوار بر این موضوع جسمانی هستن تحلیل میرون. فاقدتون للعلم و ادراک، این اعراض که همون قوای نباتی باشن فاقد علم و ادراک هستن، چون اعراضن دیگه. فمن المحال ان تكون هي المبادئ الموجدته لهذه التراكيب العجيبه التي لموضوعاتها والافعال المختلفه والاشكال والتخاطيط الحسنه الجميله التي فيها ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. خب چون اینها این اعراض فاقد علم ادراک هستند، لذا محال است که این اعراض فاقد شعور فاقد علم مبادی باشند که این تراکیب عجیب را ایجاد کرده اند. کدام تراکیب عجیب؟ تراکیب عجیبی که صفتش اینه، اللتیل موضوعات ها، این ترکیب های عجیبی که مال موضوعات این اعراضه. موضوعات اعراض چی هستند؟ همین اجسام جسمگی و افعال مختلف، همچنین این افعال مختلف هم عطف به چیه؟ عطف به عطف الموجدت و لحاظ تراکیبه، یعنی محال است که اینها ایجاد کننده افعال مختلف باشن این اعراض، و این اعراضی که فاقد شعورن ایجاد کننده اشکال و این خطوط نیکو و زیبایی باشن که در این در واقع اجسام هست، در این اعراض هست. مثلا به اعراض بزنیم، معمافی ها من نظام دقیق المتقن المحیر للعقول، افزون بر این در این در واقع تراکیب عجیبه، یعنی فیها رو ها رو بزنید به تراکیب عجیبه، تخاطیط حسنه، اشکال مختلف امثالین، در این تراکیب عجیبه نظام دقیقی است و متقن که خلل در او راه ندارد و محیر العقول است، خرد انسان را به شگفتی وامی دارد. فلیس الا ان هناک جوهرا عقلیا مجردا یعتنی بها و یدبر امرها و یهدیها الاغایاتها فی الوجود. پس لیس الا، پس نیست، لیس الا ان هناک، این نیست جز به خاطر اینکه در اینجا یه جوهر عقلی مجردی است، یعتنی بها که بدان اعتنامیش، یعنی این به وسیله این اعراض، در واقع این جوهر عقلی مجرد اعتنا میکند به این اعراض، یعنی عنایت میکند، اما عنایتی که قبلا گفتیم که توجه میکنه به مادون خودش و اونها رو ایجاد میکنه به این اعراض، و یدبر امرها و تدبیر میکنه امر این اعراض، در واقع این اعراض که میگم بخشید همون تراکیب عجیبه و اشکال و تخاطیط و اینا منظور، که اعتنا میکنه به این تراکیب عجیبه و امر این تراکیب عجیبه را تدبیر میکند و اینها رو هدایت میکنه به غایاتشون در وجود. یعنی شما ها رو میتونید به تراکیب عجیبه بزنید، میتونید به مثلا قوای نباتی بزنید که غازیه و هر کدوم که بزنید معنیش درسته، هیچ ایرادی نداره، بالاخره این مدبرش عقل مجرد است. و فیه، حالا اشکال چیست؟ ان هاذ الدلیل لو تم دل على ان هذه الاعمال العجيبه والنظام الجاري فيها تنتهي الى جوهر عقلي ذي علم. در این اولا ان هذا الدلیل لو تم. لو تم یعنی چی؟ یعنی اصلا این دلیل تام نیست. چرا تام نیست؟ بنده از بیرون توضیح دادم. چرا تام نیست؟ چون گفتیم این دلیل نهایتا جوهر مجرد رو اثبات میکنه. او جوهر مجرد اعم از اینه که مجرد مثالی باشد یا عقل. این از بیرون. و لو تم، اگرم تمام باشد، دل على ان هذه الاعمال لجیبه، دلالت میکنه بر اینکه این اعمال شگفت و نظام جاری در این تراکیب تنتهی الى جوهر عقلی زی علم، منتهی میشه به جوهر عقلی دارای علم، یک جوهر عقلی مجرد. و اما قیامه به جوهر عقلی مباشر لا واسطه بینه و بین الجسم النباتی فلا، ولی این دیگه دلالت نمیکنه بر اینکه این در واقع قائم است به جوهر عقلی که مباشر باشد، یعنی این جسم قیامش به یک جوهر عقلی است که بین اون جوهر عقلی و این جسم فاصله ای نیست، لا واسطه بینه و بین الجسم النباتی، بین اون جوهر عقلی و بین جسم نباتی واسطه ای نباشد. اینو اثبات نمیکنه. چرا؟ چون ممکنه ما بگیم که صور نوعیه که همون نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی هستن، واسطه میان این اجسام و آن عقل مجردند. دقت کردیم؟ یعنی اولا و به ذات این تراکیب عجیبه و زیبایی هایی که در گیاه هست، اینها مستند به صورت نوعیشون یعنی نفسشونه، و ثانیا و به تبع مستند به عقل مجرد هست. این واسطه رو شما رد نکردید تو استدلال. خب شما چرا به نفس مجرد نمیزنید اینها رو، نفس نباتی؟ مستقیم رفتی سراغ عقل. فمن الجائز ان ينسب ما نسبوه الى هذا الجوهر العقلي الى صورت الجوهريه التي بها تتحقق نوعيه النوع وفوقها العقل الفعال الذي هو اخر سلسله العقول الطوليه. پس جایز است که آنچه را که اینا نسبت دادن، اینسب ما نسبوه، اون چی که اینا نسبت دادن به اون عقل، اینو ما نسبت داده بشه به چی؟ نسبت بدیم به الى هذا الجوهر العقلي الى صورت یعنی آنچه که اینها به این جوهر عقلی نسبت دادند، این الهازا متعلق به نسبوهه. آنچه که اینا یعنی فلاسفه اشراق به جوهر عقلی نسبت دادن، جایزه که ان ینسب الى صورت الجوهریه، نسبت داده بشه به صورت جوهری که به واسطه این صورت جوهریه یا همان صورت نوعیه، نوعیت نو تحقق پیدا میکنن. صورت جوهریه چیه؟ همان صورت نوعیه. صورت نوعیه چیه؟ همون نفسه. اگه بپرسن چرا گیاه یکی از انواع جسمه، میگیم چون این جسم نفس نباتی دارد، صورت نوعیش صورت نوعیه نباتی است. چرا حیوان یکی از انواع جسمه؟ چون این حیوان صورت نوعیه حیوانی دارد یا نفس حیوانی دارد، همچنین انسان. و بالاتر از این صورت نوعیه که همون نفس مجرده هست، عقل فعالی است که آخرین سلسله عقول طولیه هست. دقت کردی؟ آخرین سلسله عقول طولی است. حالا وارد استدلال دوم میشیم. تو استدلال دوم یه مدل دیگه مطرح میکنن. میگن این انواع طبیعی و انواع مادی که ما تو عالم ماده مشاهده میکنیم، با این نظام شگفت‌انگیزی که در اینها هست، قطعاً این موجودات مادی با این نظام شگفت‌انگیزشون اتفاقاً و از روی اتفاق اینا موجود نشدن. چون ما قبلاً در بحث علت غایی یادتون باشه اثبات کردیم الامر الاتفاقی لا یکون و اکثریا ولا دائمیا، این قاعده رو اونجا اثبات کرد. گفتیم که امر اتفاقی نمیتونه اکثری الوقوع یا دائمی الوقوع باشد تو بحث علت غایی. خب وقتی که این نظام شگفت انگیز در انواع مادی از روی تصادف نباشه، از روی اتفاق نباشد، میتونیم به مزاج نسبت بدیم؟ سهروردی میگه که نه، اصلا به مزاجم ربطی نداره. مگه میشه به مزاج نسبت داد؟ چون دلیلی نداریم بر مزاج نسبت داده بشه. اتفاقا مزاج که ترکیب اعتدالی حاصله از عناصر اربعه هست، او فاقد شعوره از نظر اینا. مزاج چیه؟ کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میآید، اینو بهش میگن مزاج. این آب و آتش و خاک و هوا با هم ترکیب میشدن، به یک اعتدالی میرسیدن که میتونستن همدیگر رو تحمل کنن. وقتی به این اعتدال میرسن، این ترکیب اعتدالی در واقع بهش میگفتن مزاج. این اعتدالی که کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشد، بهش میگفتن مزاج فاقد شعوره، چون از عناصر اربعه حاصل شده. او که نمیتونه مبدا این نظام شگفت‌انگیزی باشد که در انواع مادی میبینیم. پس باید چیکار کنیم؟ پس معلوم میشود که این مستند به جوهر عقلی مجرد است که یک مثال کلی است. کلی به چه معنا؟ به معنای سعی وجودی. کلی وجودی منظوره، نه کلی مفهومی. کلیست یعنی نسبتش به همه برابر، از خودش توضیح میده. نسبتش به یعنی احاطه وجودی بر مادون خودش داره. این کلی وجودی رو بارها توضیح دادیم براتون. ما یه کلی مفهومی داریم که همون کلی منطقیه، مفهومیست که قابل صد بر افراد کثیره. یه کلی وجودی داریم که معمولا به موجودات مجرد اطلاق میشه نسبت به مادونشون. یعنی هر مجردی نسبت به مادون خودش چون احاطه وجودی دارد بر مادون خودش بهش میگن کلی. کلی اینجا یعنی سعی وجودی. پس آقا شما که این نظام شگفت‌انگیز رو در انواع مادی میبینید، اینو که نمیتونید به مزاج نسبت بدید. پس به چی نسبت بدیم آقای سهروردی؟ باید به عقول ارضی، عقول مجرد نسبت بدیم. خب اینم از اون استدلالاست که به نظرم خودتون فهمیدید اشکالش رو با شنیدم. جوابش هم پاسخ قبلی. آقا عزیز، عزیز دل برادر، شما چرا این نفس رو فاتحه‌اش رو خوندید؟ ما یه نفس مجردی داریم که صورت نوعی است، ظاهرا اینجا اصلا یادش نبوده. سهروردی یادش نبوده که نفس مجردی هم هستی وسطا، چون خود ایشون قبول داره نفس مجرد رو. شما چرا این آثار و نظام رو به اون نفس مجرده نسبت نمیدی؟ بله؟ اتفاقا اینها رو باید به صور نوعیه که همون نفوس هستن نسبت. البته صور نوعیه اهم از نفوس دیگه، میدونی صورت نوعیه از نفس، از نبات به اونور میگن نفس دیگه. در واقع صورت نوعیه جمادی هم همچنینه. آقا این نظامی که در جمادات هست مستند به صورت نوعیه جمادی است. نظامی که در نبات و حیوان و انسان هست مستند به صور نوعیه نباتیه، حیوانیه و انسانی است. یعنی این آثار شگفت‌انگیز و اختلافاتی که ما میبینیم هر کدام به صورت نوعیه خودش مستنده و همین صورت نوعیه است که باعث میشه انواع اجسام پدید بیاد و اجسام از همدیگر متمایز بشن. یادتون هست تو اثبات صورت نوعیه میگفتیم که آقا هر جسمی یه جهت قوه داره، یه جهت فعلیت. جهت قوه رو ماده میگن، جهت فعلیت یا فعلیت سه‌بعدی است که میگیم صورت جسمیه، یا فعلیت نوسازه که میگن صورت نوعیه. بعد میگفتیم که اگر ما جسم رو، حقیقت جسم رو خلاصه کنیم در ماده و صورت جسمیه، اون وقت باید همه اجسام با هم مشترک باشن، هیچ فرق نباید بینشون باشه، چون این ماده و صورت جسمیه رو همه دارن دیگه. پس چی باعث میشه که یک نوع بشه، یک نوع از جسم بشه چوب، دیگری بشه آهن، دیگری بشه گیاه، حیوان، امثالی؟ چی باعث میشه؟ میگفتیم صورت نوعیه. یعنی یه فعلیت دیگری در این اجسام هست که اون فعلیت دیگر باعث میشه که انواع اجسام پدید میاد. ما بهش میگفتیم فعلیت نوساز یا صورت نوعی. خب شما اینا رو باید به صورت نوعی مستند کنید. این صورت نوعیه رو گذاشتید کنار، مستقیم رفتید طرف عقل مجرد. اینها رو ما نمیتونیم بپذیریم. خب متن رو نگاه کنید. الثانی ان الانواع الطبیعیه المادیه بما لها من النظام الجاری فیها دائما لیست موجودتن ان اتفاق. انواع طبیعی مادی به سبب اون چه که در این انواع هست از نظام جاری دائما، دائما ما این نظام جاری در این انواع رو میبینیم. لیست موجودتن ان اتفاق، اینا از این نظام جاری در انواع از روی اتفاق موجود نشده است. چرا؟ فالامر الاتفاقی لا یکون دائمیا ولا اکثریا. امر اتفاقی نه دائم الوجود است نه اکثری الوجود. فلهذه الانواع علل حقیقیه، پس برای این انواع یک علل حقیقی است. و لیست هی التی از امونها من الامزجت و نحوا، این علل حقیقی همون مزاج ها و اینا نیستن که برخی پنداشتن. از لا دلیل یدول لازمشون، دلیلی نداریم که مزاج بخواد مبدع این نظام جاری در انواع مادی باشد. نه تنها دلیلی نداریم بر اثبات، بلکه دلیل بر خلافش داریم که خدمتون عرض کردم. مزاج چون کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشه و این عناصر اربعه از نظر مشهور فلاسفه فاقد شعورن، لذا این مزاج هم فاقد شعوره. خب چیزی که فاقد شعور باشد که نمیتونه مبدا این نظام عجیب و شگفت‌انگیز باشه در انواع ما.
بل العلة الحقیقية التي يستند إليها كل منها جوهر عقلي مجرد و مثال کلی یعتنی بهی و یوجده و یدبر امره، بلکه اون علت حقیقی که مستند به اون علت حقیقی است. چی مستند به علت حقیقی است؟ کل منها، هر یک از این انواع طبیعی مادی. این العلت و مبتدا جوهر عقلی، این خبره، این علت حقیقی که هر یک از انواع مادی مستند به این علت حقیقی است، همان جوهر عقلی مجرد است و همان مثال کلی است که یعتنی به، که اون انواع مادی به وسیله این مثال کلی در واقع بهشون اعتنا میشه، ایجاد میشن و یوجده و یدبر امره، و همین مثال کلی اونها رو ایجاد میکنه و امرشون رو تدبیر میکنه. ول مراد به کلیتهی استواء و نسبتهی الى جمیع الافراد المادیت التي تسوقها من القوة الالفیه. حالا که ما گفتیم مثال کلی، منظورمون کلی منطقی نیست، اشتباه نگیرید، بلکه مراد از کلی بودن اون جوهر عقلی یا مثال کلی چیه؟ استواء و نسبتهی الى جمیع الافراد المادیه، برابری نسبت آن به همه افراد مادی است. کدام افراد مادی؟ اون افراد مادی که تسوقها من القوت الالفیه، اون در واقع جواهر عقلی، جوهر عقلی یا علت حقیقی، تسوقه هی هم میخوره به علت حقیقی که همان جوهر عقلی است. اون علت حقیقی سوق میدهد این افراد مادی را از قوه به فعل، یعنی خارج میکنه اینها را از قوه به فعل. لا جواز صدقهی علا کسیرین، منظور ما از کلی جایز و صدق بر کسیرین نیست، مقصود کلی مفهومی منطقی نیست بلکه کلی وجودی است. حالا چرا میگه نسبتش برابر است؟ چون مجرد زمان و مکان که نداره، نسبت مجرد به موجودات مادی مانند نسبت خورشید است بر آنچه که شعاعش بر آن تابیده، این که زمان و مکان نداره، چون این مجرده، لذا میگن نسبت مجرد به ماده اصطلاحا برابر است، نسبت مجرد به موجودات مادی برابر، چون مجرد در عالم ماده نیست که بگیم اینجا هست آنجا نیست مثلا، لذا چون احاطه وجودی داره بر موجودات مادی، نسبت مجرد به موجودات مادی میشه برابر مساوی. اشکال چیست؟ نقد علامه، و فیه ان افعال کل نوع و آثارهی مستندتون الى صورت نوعیه، افعال هر نوع و آثار هر نوع مستند به صورت نوعیه شه، و لولا ذالک لم یتمیز نوع جوهریون من نوع آخر مثله، اگر این صورت نوعیه نبود هیچ نوع جوهری از نوع دیگری که مثل اونه متمایز نمیشد. و الدلیل علی صورت نوعیه الاثار المختصه به کل نوع التي تحتاج الى ما تقوم به و تستند الیه فیکون مبدا غریبا لها. و دلیل بر صورت نوعیه چیه؟ دلیلی که اثبات میکنه صورت نوعیه رو، اون آثار خاص هر نوع هست. کدوم آثار؟ التي تحتاج الى ما تقوم به، اون آثاری که نیازمند است تا قوام پیدا کنه به وسیله این نوع. این نوع در واقع اون آثار رو چی میده؟ قوام میدهد. ما و تستند و الیه، و اون آثار مستند به این نوع هست، یعنی همون صورت نوعیه. فیکون و مبدعا غریبا لها، پس این نوع میشه مبدع غریب برای اون آثار، یعنی علت غریب اون آثار میشه. دلیل سوم دلیلی است که مبتنی بر قاعده امکان اشرف است. مبحث تنبیه هم مرتبط با قاعده امکان اشرفه، لذا اگر اجازه بدید این دوتا رو انشاءالله یک جا در جلسه بعدی با هم بگیم که فهم مطلب اصطلاحا بهتر بشه و یک نظم منطقی داشته باشه جلسه بعدی. فعلا همین اندازه کفایته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.